سلام و شام بخیر. امید روز را به خرسندی سپری کرده باشید. برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را من صفی حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
کشته شدن 16 مخالف دولت در ولایت غزنی، ودای من موهن سنگ با صدارت هند و تلاش‌ها برای رسیدگی به تهدید بوکو حرام در نایجیریا.
در کنار مشروع خبرها، خبر اقتصادی و ورزشی، گزارش هایی هم داریم از این قرار و تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی، هدف قرار گرفتن کارمندان صحی در کشورهای درگیر جنگ و همچنان در مورد تهنیت گفتن پیروزی انتخابات هند از سوی رئیس جمهور کرزی گزارشی داریم. برای شنیدن تفصیل این گزارش ها تا پایان برنامه با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیب زاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. مقامات در ولایت غزنی می گویند که در دو رویداد جداگانه 16 مخالف مسلح دولت کشته شدند. مقامات می افزایند که در رویداد اولی در ولسوالی دهیک ولایت غزنی 5 مخالف مسلح زمانی کشته شدند که مصروف ماین‌گذاری کنار جاده بودند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی در صحبت با رادیو آشنا در مورد عملیات نیروهای ائتلاف نیز در آن ولایت خبر داد.
در یک قریب بنام علیزای و صدوخیل یک عملیات صورت گرفته بود توسط قوای ائتلاف و یک گروه کلان از شورشی ها اونجا جا بجا بودن که طرز تعرض داشتن به چندین منطقه و سرکردگی یک قماندان بسیار خطرناک شد بنام ملا عاکف. عملیات صورت گرفته خوشبختانه 11 نفرشان از بین رفته.
اردوی ملی افغانستان در این اواخر عملیات های متعدد را در ولایات مختلف راه اندازی کرده است.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل به تعویق انداختن نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی را دقت بیشتر در نتایج و شفافیت بودن پروسه خواند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تمام نتایج داخل سیستم شده و یک بار دیگر بازنگری می‌گردد تا قناعت همه نامزدان فراهم شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشستی با عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی از دو تن از نامزدان پیشتاز خواست تا در مبارزات انتخاباتیشان از مطرح کردن مسائل قومی و نژادی خودداری نمایند.
شورای امنیت ملی افغانستان طرح دیدگاه استراتژیک در مورد دورنما و تقویت قابلیت‌های اردوی ملی افغانستان را تایید کرد. این طرح چگونگی بهبود سیستم تشکیلاتی، تجهیزات، کمیت، سیستم جلب و جذب و کاربرد اصل صرفه‌جویی برای اردوی ملی را تشریح می کند. با آنکه اردوی ملی افغانستان از دید کمیت به هدف نهایی نزدیک است، اما در بخش های تعلیم و تربیت و تجهیزات هنوز هم به کمک های خارجی نیاز دارد. این در حال است که بخش زیاد مصارف اردوی ملی افغانستان از مساعدت های نظامی ایالات متحده تمویل می گردد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. منموهن سینگ صدر اعظم هند پس از آنکه حزبش در انتخابات پارلمانی شکست خورد صدارت عظما را ترک کرد. آقای سینگ امروز گفت که تمام هندی ها باید فیصله رای دهندگان را احترام کنند که حزب بهارتیا جنتا را به پیروزی رسانیدند. او گفت که هند امروز در تناسب با 10 سال پیش قوی تر است. نریندرا مودی صدر اعظم منتخب هند امروز به دهلی جدید رسید. این رهبر مخالف حکومت اکنون برای دوره 5 ساله صدارت آمادگی می گیرد. در مدت 30 سال گذشته هیچ حزبی نتوانسته بود به تنهایی چنین پیروزی را نصیب شود. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته با صدر اعظم آینده هند از طریق تلفن صحبت کرده از او دعوت کرد تا از واشنگتن دیدن کند.
توقف مذاکرات هسته‌ای ایران بر پیشرفت‌های پیشین مذاکرات سایه افکن. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پذیرفت که در مذاکرات روز گذشته که هدف آن آغاز مسوده یک توافق برای رفع تردید غرب در مورد اجندای هسته‌ای ایران بود، هیچ پیشرفتی رونما نشد.
The goal of this round was to draft an agreement. We feel that
او میگوید ماهیت پیش رفتی نداشتیم، اما مذاکرات ادامه خواهد داشت. این به این معنی نیست که ما مایوس یا ناکام شده ایم. این نخستین دور مذاکرات واقعی ویانا بود. در دوره های گذشته ما فقط روی دیدگاه ها بحث کردیم. ما به این باوریم که تفاوت ها هنوز وجود دارد. آقای راقچی افزود که باید انتظار زمان درست برای مسوده این توافقنامه را داشت.
گودلک جاناتان رئیس جمهور نایجریا در پاریس به سر می برد تا با رهبران منطقه‌ای در مورد چگونگی رسیدگی به بوکو حرام بحث کند. این گروه اسلامی ماه گذشته بیش از 300 دختر مکتب نایجریایی را اختطاف کردند. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میزبان رؤسای جمهور کشورهای همسایه نایجیریا است. نماینده اتحادیه اروپایی، بریتانیا و سایر قدرت‌های غربی نیز در این اجلاس شرکت کرده‌اند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش آماده مساعدت‌های بیشتر به نایجیریا است. آقای هیک گفت که با در نظر داشت نیازمندی نیروهای امنیتی نایجیریا، بریتانیا فرستادن مشاورین نظامی را به نایجیریا پیشنهاد می‌کند. این در حال است که تندروان مظنون بوکو حرام بر یک منطقه مرزی با کشور کامرون حمله کردند. مقامات محلی میگویند که تندروان یک کمپ کارگران چینی را هدف قرار داده، حداقل یک نفر را کشتند. یکی از شاهدان عینی به صدای آمریکا گفت که در حدود 200 مرد مسلح با قطار از وسایط به ساحه رسیده و به گلوله‌باری پرداختند. محققین میگویند که 10 کارگر چینی مفقود بوده و گمان می‌رود که توسط تندروان مظنون اختطاف شده باشند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه اخبار. مقامات در لاوس می گویند که یک تیاره نظامی حامل 20 تن که مقامات بلند رتبه نیز شامل آن بود، امروز در شمال آن کشور سقوط کرد. تورن جنرال دانگ چی پچت، معاون صدر اعظم که وزیر دفاع آن کشور نیز است، در این سانحه کشته شده است. گزارش های دیگر حاکی است که حداقل 3 نفر از این حادثه جان سالم به در بردن، اما معلومات اندک در مورد این سانحه مرگبار ارائه شده است. انگیزه سقوط این تیاره هنوز روشن نیست. مقامات میگویند که این نوع تیاره نوع انتونوف ساخت روسیه بود.
رقم تلفات حادثه معدن زغال سنگ در ترکیه پس از آن به 299 تن رسید که تیم های نجات اجساد بیشتر را بیرون کشیدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
تانیر یولدوز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه میگوید که گمان می رود فقط 3 کارگر دیگر ناپدید باشند و شانس زنده بودن آنان اندک است. آتش سوزی تازه در آن معدن امروز شنبه مانع تلاش های نجات شد. انفجار ترانسفورمر برق به روز 3 شنبه در سوما فجیع ترین حادثه معدن زغال در ترکیه است. آتشی که برای چندین روز به صورت متداوم در معدن شعله‌ور بود، تلاش‌های نجات را مانع شده است. آخرین باری که کارگران از آن معدن زنده بیرون کشیده شدند، 3 روز پیش بود. مقام‌ها می‌گویند که اکثر کارگران از اثر تنفس کربن مونوکساید جان باختند. مقام‌های حکومتی و شرکت معدن می‌گویند که نزدیک به 450 کارگر را نجات دادند.
و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آماده است اشتغال و فرصت ها را برای امریکایی ها در حال مهیا سازد که کانگرس در این عرصه اقدام نمی کند. آقای اوباما امروز گفت که او برای جذب کارها از خارج با تجارت ها کمک می کند و صنعت توریسم را با سهل ساختن تردد سیاحین خارجی تقویت می بخشد تا سیاحین در پارک های ملی و ساحات دیدنی امریکا پول مصرف کنند. آقای اوباما افزود که او برای بهبودی زیرساخت‌های این کشور تلاش‌های بیشتری را به خرج خواهد داد. این بود اخبار افغانستان و جهان.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی از نسرین محمود عزیزی.
شنوندگان عزیز، گوین جارگنسن ورزشکار ایالات متحده برنده لقب سلسله مسابقات سگانه جهانی در یوکوهاما ژاپن گردید. جارگنسن فاصله معینه را در 1 ساعت و 58 دقیقه و 38 ثانیه طی کرد. آی او ایدا ورزشکار ژاپنی در 1 ساعت و 59 دقیقه و 14 ثانیه دوم شد و به تعقیب آن خانم اگنشکا جرزیک از پولند مسابقه را با 1 ساعت و 59 دقیقه و 24 ثانیه و درجه سوم به پایان رسانید. هاور گومز بازیکن هسپانیوی که در رقابت تنگاتنگ با هموطنش ماریو مولا قرار داشت برنده مسابقات سگانه در بخش مردان گردید، در حالی که ریچارد موری از افریقای جنوبی با طی مسافت در 1 ساعت و 46 دقیقه مقام سوم را به دست آورد. همچنان به روز شنبه مدیر انجمن فوتبال برد که گفت که ریچارد سکیورا دومور عامل امور اجرایی لیگ برتر برتانیا بعد از انتشار ایمیل های که شواهدی از فرهنگ جنسیتی را در داخل سازمان نشان می دهد باید موقعیت خود را در نظر داشته باشد و آن را تغییر بدهد. فشارها بر سیکیو دومور زمانی افزایش یافت که در یک شنبه هفته گذشته تبادلات تحقیرآمیز با یک وکیل توسط یک روزنامه برتانیایی منتشر گردید. همچنان انجمن فوتبال یا FA اعلام کرد که اگرچه صلاحیت اقدامات انضباطی را ندارد، اما اکنون خانم هدر رابرتس عضو بورد انجمن قدرتمندترین چهره فوتبال برتانیا در مقابل وی مطرح بوده و ایستاده است. و اما در بخش اقتصاد، رسانه دولتی چین به روز یک شنبه گزارش داد که مهاجمان ناشناس بر یک شرکت چینایی در کامرون حمله کرده و که 10 مفقود الاثر و 1 تن مجروح به جا گذاشت. آژانس رسمی سینهوا گزارش داد که سفارت چین در یواندا پایتخت کامرون این حمله را تایید کرده، گفت که از آن حکومت می خواهد تا افراد گم شده را پیدا نموده و از ایمنی اتباعی چینی در منطقه اطمینان دهد. سینهوا از دخالت شرکت چینایی در این حمله ذکر نکرده و هم به انگیزه های آن اشاره ننموده است. تجارت بین دو کشور در سال 2013 به 1.88 میلیارد دلار می رسید. چین به درجه اول ماشینالات، منسوجات، محصولات الکترونیک با تکنولوژی بلند را به کامرون می فروشد، در حالی که نفت خام، چوب و پنبه را از آن کشور آفریقایی وارد می کند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
مشروع مجموعه خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها، ولی فراموش نکنید که بعد از نشر گزارش های خبری برنامه امروز خبر اتری یا گفتگو شنود روی موضوع چگونگی کمک ها به آسیب دیدگان حادثه بدخشان متمرکز است و اگر شما سوالاتی دارید میتونید که در شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنین و سوالاتتان را مطرح کنین. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به تعویق افتاد و امروز کمیسیون مستقل انتخابات با 2 تن از نامزدان پیشتاز یک جلسه مشوره‌دهی را دایر خواهد کرد. مکیه منیر در این مورد از کابل گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات دلیل به تعویق انداختن نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی را دقت بیشتر در نتایج و شفافیت بودن پروسه خواند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت که تمام نتایج داخل سیستم شده و یک بار دیگر بازنگری می‌گردد تا قناعت همه نامزدان فراهم شود. آقای نور افزود که در چند روز آینده نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی اعلام می‌گردد. مطابق تقویم انتخاباتی این نتایج باید امروز اعلام می‌گردید.
کارا تکمیل است و بالاخره تا چند روز دیگه و یا هم گفتم می‌تونیم بازو این فرصت نتیجه را اعلان خواهیم کرد.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشسته با دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی 2 تن از نامزدان پیشتاز از آنها میخواهد تا در مبارزات انتخاباتی ایشان از مطرح کردن مسائل قومی و نژادی خودداری نمایند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت که در این نشست این کمیسیون بعضی از توصیه‌های لازم را به خاطر بیبود دور دوم انتخابات با هر 2 نامزد شریک می‌سازد و پیشنهادات این 2 نامزد را هم برای بیبود پروسه می‌گیرد.
و همچنان در این جلسه ما بیشتر کوشش می‌کنیم که برای هر 2 کاندید این مسئله را واضح اعلان کنیم که مسائل قومی، مذهبی و نژادی را به هیچ وجه در کمپینشان مطرح نکنه و فقط به خاطر اعتماد سازی بین مردم و همچنان در رابطه با ختمشان برنامه‌هایشان سعی و تلاش کنه و بر مردم برسانه.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال از نامزدان می‌خواهد تا مسائل قومی را در پیکارهایشان مطرح نسازند که شماره از آگاهان به این باورند که انتخابات دور دوم شکل قومی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای ناظرین 2 تن از نامزدان 50,000 کارت نظارت چاپ نموده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت که برای نامزد ریاست جمهوری 25000 کارت چاپ گردیده است تا به ناظرینشان توزیع نمایند. وی گفت که در روز رای دهی باید ناظرین نامزدان در تمام محلات حضور داشته باشند و در اخیر روند شمارش در اوراق نتایج امضا نمایند تا قناعت نامزدان فراهم گردد.
اگر فرض کنیم یکی از کاندیدا نماینده ها نداشته باشه و یا هم امضا نکنند در اخیر جدول نتایج بران نمیتونن که در اخیر روز شکایت درج کنن و یا هم دو رابطه یا دو محل شکایت داشته باشن.
با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کمیسیون نزدیک به 24000 محل رای دهی را در سرتاسر افغانستان در نظر گرفته است. سخنگوی این کمیسیون گفت که در این مورد با نهادهای امنیتی صحبت‌هایی شده و در آینده هم برای فعال بودن این تعداد از محلات جلسات خواهند داشت تا امنیت این محلات تامین گردد. این کمیسیون میگوید که با تجربه از انتخابات دور اول در محلاتی که کمبود اوراق رای دهی صورت گرفته است و تراکم مردم زیاد است، در آن مناطق محلات بیشتر در نظر گرفته می شود و اوراق بیشتر تحت نظارت این کمیسیون فرستاده می شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که انتقال مواد به ولایات کشور مطابق با تقویم انتخاباتی آغاز گردیده است و در مورد تامین امنیت و انتقال مواد با نهادهای امنیتی هماهنگی صورت گرفته و جلسات بیشتری هم خواهند داشت. کمیسیون مستقل انتخابات برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 15 میلیون ورق رای دهی را چاپ نموده است و هزینه این انتخابات 18 میلیون دلار خواهد شد.
بله سلام علیکم، زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد دانیم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
کارکنان صحی به گونه متکرر در کشورهای درگیر جنگ یا آشفتگی اجتماعی هدف قرار می گیرند. گزارش جدید دیدبان حقوق بشر حاکی است که از سال 2012 به این سو صدها کارمند صحی در ده ها کشور جهان مورد حمله قرار گرفته است. برگردان گزارش جودی کپوارا از نجیب الله احمد یار می شنوید.
دیدبان حقوق بشر و ائتلاف مسما به پاسبانی صحت در جنگ مشترکاً گزارش را تحت عنوان زیر حمله نشر کردند. جو امون، مسئول بخش صحت و حقوق بشر در سازمان دیدبان حقوق بشر، کشورهای افریقای مرکزی و جنوب آسیا به ویژه افغانستان و پاکستان را صحنه این گونه خشونت ها می خواند.
شمار حملات بر ضد کارکنان صحی، بر ضد بیماران و تأسیسات صحی رو به افزایش نهاده است. شاهد چنین رویدادها در افغانستان، پاکستان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی بوده ایم. در واقع این موضوع نیاز به توجه جدی و پاسخگویی قاطعانه دارد.
حملات در برگیرنده کشتار 70 کارمند برنامه محو پولیو در پاکستان و نایجیریا می باشد. گزارش همچنان نیروهای مخالف را در سودان جنوبی به گلوله‌باری بر بیماران و نیز چپاول و سپس آتش زدن شفاخانه ها و کلینیک ها متهم می کند. امون می گوید که در برخی موارد حملات عمدی بوده است.
روشن است که در برخی موارد مردم به گونه عمدی کارکنان صحی را هدف قرار دادند. آنان به عنوان امداد رسانان طبی به مخالفین نگریسته شدند تا اینکه به صفت افراد بی‌طرف عرضه کننده خدمات صحی نگریسته شوند. در سایر موارد آنان ممکن هنگام تبادل آتش میان جناح‌های درگیر تلف شده باشند، اما این وضعیت مختل کننده بوده و عرضه خدمات اساسی صحی را به غیر نظامیان واقعا متاثر کرده است.
این گزارش ده ها حمله، قتل و کشتار و بازداشت کارمندان صحی را در افغانستان نیز فهرست کرده است. در گزارش همچنان کمبود کارکنان صحی و آموزش دیده زن در روستاهای افغانستان برجسته شده است. اما سایر مثال‌ها را حتی در برخی از کشورهای دارای امنیت نسبتاً خوبتر ارائه می‌کند.
همچنان شاهد حملات در ترکیه و بحرین بوده ایم. به گونه مثال دکتران به خاطر عرضه خدمات صحی بازداشت شدند. این واقعا یک پدیده مایه نگرانی است. فکر می کنم که شدت حملات نیز رو به فزون است.
امون اضافه می کند که این حملات در برخی حساس سبب شده است که شمار از شفاخانه ها و کلینیک ها بسته شود. او مثال می آورد که گروه امدادرسان دکتران بدون مرز به دنبال حمله تاریخ 26 اپریل سال روان بر یک شفاخانه در شمال جمهوری آفریقای مرکزی شفاخانه خود را مسدود کردند. در اون رویداد 16 غیر نظامی به شمول 3 کارمند آن اداره کشته شد. امون میگوید که با یک سلسله تدابیر میتوان از کارکنان صحی حفاظت کرد.
یکی این که در زمان وقوع حملات به معلومات بیشتر نیاز داریم. باید امنیت خوبتر کارکنان صحی را تأمین کنیم. کشورهایی که عرضه مراقبت های صحی را به معترضین جرم میپندارند باید آن قوانین را باطل کنند. باید به این مفکوره احترام گذاشته شود که کارکنان صحی بدون در نظر داشت اندیشه های سیاسی خدمات را عرضه می کنند و باید از صحنه جنگ بیرون بمانند و اصلا هدف قرار نگیرند.
امون با اشاره به نشست هفته آینده وزرای صحت سرتاسر جهان میگوید که جامعه بین المللی می تواند در این زمینه کار بیشتری کند. نظارت و پاسخگویی را بر چنین موضوعات بیشتر سازد و واقعاً به آن اولویت بدهد. قرار است نشست وزرای صحت سرتاسر جهان به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت و سایر نهادهای صحی از تاریخ 19 تا 24 می در شهر ژنو سوئیس برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد و اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. بر اساس یک اعلامیه مطبوعاتی از ارگ ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عصر روز جمعه طی تماس تلفنی پیروزی آقای نریندرا مودی را و حزب بهارتیا جناتا را در انتخابات پارلمانی هند به وی و به ملت هند تبریک و تهنیت گفته و از کشور هند من حیث یک کشور دوست در منطقه یادآوری کرده، اضافه کرد که خواهان تداوم و رابط دوستانه میان دو کشور تحت زعامت صدر اعظم تازه آن کشور است. در این مورد نجیب خلیل گزارشی دارد.
نریندرا مودی صدر اعظم منتخب هند به روز شنبه حین مواصلت به دهلی جدید با استقبال گسترده مردم مواجه شد. حضور وی در دهلی جدید یک روز بعد از آن که حزب ملی گرای هندو به رهبری وی برنده انتخابات پارلمانی اعلان گردی صورت می گیرد. آقای مودی از ایالت گجرات به پایتخت هند رسید و از سال 2001 تا کنون والی آن ولایت بود. این رهبر مخالف برای یک دوره 5 ساله صدارت در حال آمادگی می گیرد که حزب بهارتیا جناتای و مسمی به بی جی پی توانست برنده بیشترین تعداد آرا در طول 30 سال گذشته در این انتخابات گردد.
بزرگترین اعتبار این پیروزی به 1.2 میلیون نفوس این ملت باید داده شود. این اعتبار از آنهایی است که از سال 1952 بدین سو با عقیده تعهد کامل خود به این کشور زندگی کردند. این پیروزی را به خاطر آنها ممکن گردید.
منموهن سینگ صدر اعظم سابق در خطابه وداعی خود شهروندان هند را به حمایت از صدر اعظم جدید تشویق کرد.
هر کدام ما باید به قضاوتی که شما کردید احترام قائل شویم. این بیانگران است که انتخابات اساسات پالیسی دموکراسی ما را تقویت بخشیده است.
پیام های تهنیت از جهان به شمول واشنگتن نیز به آقای مودی ارسال شده است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت:
ما با نریندرا مودی و بی جی پی این پیروزی تاریخی را تبریک می گوییم. با ایجاد حکومت ما چشم برای کار با صدر اعظم و کابینه وی برای انکشاف روابط دوجانبه قوی خیش هستیم که بر مبنای اصول دموکراتیک مشترک استوارد.
صدر اعظم تازه به جمع از حامیانش به روز جمعه خطابه ای را ایراد کرد و متعهد شد که حکومت وی همشمول خواهد بود. Thank you.
در دست سماخته، هر جا که دلی باش در دام بلافته، گر زلفت پریشانه در دست سماخته.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبر اتری، توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار جلب می دارم. مقامات در ولایت غزنی می گویند که در دو رویداد جداگانه 16 مخالف مسلح دولت کشته شدند. اعلان نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل به تعویق انداختن نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی را دقت بیشتر در نتایج و شفافیت بودن پروسه خواند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشست با دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمد زید دو نامزد پیشتاز خواست تا در مبارزات انتخاباتیشان از مطرح کردن مسائل قومی و نژادی خودداری نمایند. شورای امنیت ملی افغانستان طرح دیدگاه استراتژیک در مورد دورنما و تقویت قابلیت‌های اردوی ملی را تایید کرد. این طرح چگونگی بهبود سیستم تشکیلاتی، تجهیزات، کمیت سیستم جلب و جذب و کاربرد اصل صرفه‌جویی برای اردوی ملی را تشریح می‌کند. منموهن سینگ صدر اعظم هند پس از آن که حزبش در انتخابات پارلمانی شکست خورد، صدارت عظما را ترک گفت. آقای سینگ امروز گفت که تمام هندی ها باید فیصله رای دهندگان را احترام کنند که حزب بهاراتیا جنتا را به پیروزی رسانید. او گفت که هنوز هند امروز در تناسب به 10 سال پیش قوی تر است. توقف مذاکرات هسته‌ای ایران بر پیشرفت های پیشین این دور سایه افکن. عباس رقچی معاون وزیر خارجه ایران پذیرفت که در مذاکرات روز گذشته که هدف آن آغاز مسوده یک توافق برای رفع تردید غرب در مورد اجندای هسته ای ایران بود هیچ پیشرفتی رونما نشد، اما او گفت که مذاکرات ادامه خواهد داشت. گودلک جاناتان رئیس جمهور نایجیریا در پاریس به سر میبرد تا با رهبران منطقه‌ای در مورد چگونگی رسیدگی به بوکو حرام بحث کند. این گروه تندرو اسلامی ماه گذشته بیش از 300 دختر مکتب نایجیریایی را اختطاف کرد. مقامات در لاوس میگویند که یک طیاره نظامی حامل 20 تن که مقامات بلند رتبه نیز شامل آن بود، امروز در شمال آن کشور سقوط کرد. تورن جنرال دانگ چی پچت، معاون صدر اعظم که وزیر دفاع آن کشور نیز است، در این سانحه کشته شد. پایان خلاصه اخبار.